بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. الفصل الثانی الشهرة الفتوائیه. بحث در مورد ظنون خاصه ای بود که به دلیل خاص و به دلیل قطعی حجیت اونها اثبات شده است و به این جهت از اون قاعده اولیه حرمت عمل به زن خارج شد. به بیان دیگر عرض شد سابقا قاعده اولیه آن است که عمل به زن حرام است، تعبد به زن ممنوع است، مادامی که دلیل معتبر بر حجیت زن اقامه نشود. یکی از مواردی که دلیل معتبر بر حجیت زن اقامه شد بحث ظواهر بود، اعم از ظواهر قرآن یا سایر کلمات. دوم از این موارد شهرت فتواییه. مقدمتاً عرض می‌کنیم شهرت اقسامی دارد. یک، شهرت روایی. منظور از شهرت روایی که در بحث تعادل و تراجیح در آخر اصول مورد کلام است، آنه که یک روایت در کتب متعددی و در میان اصحاب نقلش مشهور باشد، روایت گمنام و ناشناختی نباشد. شهرت روایی. این فعلا محل کلام نیست. عرض کردم در باب تعادل و تراجیح از این شهرت سخن به میان خواهد آمد. دو، شهرت عملیه. به چه معنا؟ به این معنا که فقهای عظام مخصوصا قدما به یک روایتی در مقام عمل استناد بجویند. از باب نمونه بگویند که دفن کافر حرام است لروایت فلان، مستندشون هم اون روایت خاص. در اینجا گفته شده است که شهرت عملیه یعنی عمل فقهای از قدما بر اساس یک روایت، ولو ضعف سند هم اون روایت داشته باشد، این شهرت عملیه جابر ضعف سند است، ضعف سند رو جبران می کند. کما اینکه در نقطه مقابل اعراض مشهور از یک روایت موجب تضعیف و تنقیص اون روایت است، هرچند که سند اون روایت فی حد نفسه مطلوب باشد. کلم ازدادت حسنن ازدادت ضعفن. هرچقدر این روایت سندن نیکو باشد اما مورد اعراض قرار گرفت، ضعفش بیشتر است. و این نشون میده که این مشکلی در کار بود که این روایت علارغم حسن سند مورد اقبال و مورد توجه نبود و مورد اعراض بود. این شهرت عملیه هم از محل کلام خارج است. اونی که فعلا محل گفتگوست شهرت فتواییه. شهرت فتواییه به این معنا که اگر فتوایی بین قدمای از فقها مشهور بود اما مستند این فتوا رو ما نمیدانیم، در آیات مستندش نیست، در روایاتی هم که در اختیار ماست نص معتبری که مستند این فتوا باشد در اختیار نیست. پس تکرار میکنیم، جایی که مشهور از قدما، قید قدما یعنی شهرت فتوایی مربوط است به شهرت فقهای از قدما نه متأخرین. چنانچه فتوای مشهور قدما بر امری بود و نص معتبری دلالت بر اون مطلب نمی کرد، نداشتیم نص معتبر. سوال این است آیا چنین شهرت فتواییی معتبر است و جزو ظنون خاصه است یا خیر؟ دو دیدگاه است. بعضی قائل شدند به عدم حجیت، میگن خیر، نحن ابناء الدلیل، ما باید ببینیم در آیات و روایات و دلیل اجماع و عقل چه میگوید، خارج از او قابل قبول نیست، شهرت فتواییه معتبر نیست. حد اکثر به عنوان یک مؤید ما بتونیم ازش استفاده کنیم، لکن کتاب طبعاً لمرحوم آیت الله بروجردی و بعض دیگر از اعلام می‌فرمایند خیر شهرت فتوایی معتبر است، به عنوان یک زن خاص قابل قبول است. چرا؟ دو نکته در اینجا هست. نکته اول، ما وقتی نگاه می‌کنیم فقهای از قدما را از یک طرف احتیاط و تورع و تقوا و دقت اونها را که کلامی رو بدون جهت، بدون دلیل، بدون سند نسبت ندهن به معصومین، این رو میبینیم، و از یک طرف نزدیکی اونها رو به عصر حضور ائمه. خب در طول زمان طبیعتاً افرادی که نزدیکتر بودن به زمان ائمه اطهار، مخصوصا افرادی که در اوائل عصر غیبت صغرا و کبرا حضور داشتند، به منابع دسترسیشون بیشتر بود. در این فاصله زمانی چند قرن، چه بسا برخی از منابع توسط معاندین از بین رفت. پس با توجه به این دو نکته، از یک طرف دقت نظر قدما، تقوا و تورع اونها خیلی مستبعد می کند که اونها فتوایی رو داده باشند، اون هم نه یک نفرشون، نه دو نفرشون، نه ده نفرشون، جمع فراوانی از اونها فتوایی رو داده باشند بدون مستند شرعی، بدون دلیل شرعی، من عند انفسهم فتوا داده باشند. این بسیار مستبعد است، برای انسان اطمینان به دست میاد، انسان قطع براش حاصل می شود که این فقها با توجه به نزدیکیشون به عصر حضور یا غیبت، اوائل عصر غیبت کبرا از یک طرف، و دقت و احتیاط و تورعشون از طرف دیگر، قاعدتا منبع و مستندی داشتند و بر اساس اون منبع و مستند این فتوا رو دادند. این یک نکته. عرض کردیم در اینجا دو نکته هست. پس نکته اول، انسان اطمینان دارد که یه مستند این فتوا داشت. نکته دوم، اگر ما شهرت فتوایی رو از گردانه اعتبار خارج کنیم، بعضی مثل مرحوم آیت الله بروجردی ادعا نمودند مسائل فراوانی در فقه هست که تنها مستند او شهرت فتوایی هست. البته مرحوم آیت الله بروجردی مصادیق این مدعاشون رو مشخص نفرمودند، به طور اجمال احتمال داده می شود عمده این مصادیق در باب ارث باشد و باب دیون. در هر حال مسائل متعددی است که تنها مستند و مدرک او بحث شهرت است و ما نمیتونیم این مسائل رو حذف کنیم. اگر بگیم شهرت معتبر نیست، یعنی حذف این موارد، و حالان که خود شما هم ملتزم به حذف نمیشوید. الفصل الثانی، الشهرت الفتوائیه. من الظنون التي قد خرجت عن اصل حرمت العمل بالزن الشهرة الفتوائیه بین القدماء من الفقها. از جمله ظنونی که خارج شد از قاعده حرمت عمل به زن، شهرت فتوایی است. البته شهرت فتوایی بین قدمای از فقها، نه متأخرین، چون متأخرین هر منبعی که اونها دارن ما هم در اختیار داریم. احتمال اینکه منبعی در اختیار اونها باشد که در اختیار ما نیست، این احتمال منتفیه. بنابراین شهرت متأخرین ارزش عملی ندارد. وهیه، شهرت فتوایی چیه؟ تعریفش عبارتون ان اشتهار الفتوا فی مسئلتن، مشهور بودن فتوا در مسئلهی که لم ترد فیها روایتون معتبره، در اون مسئله روایت معتبری، دلیل معتبری وجود ندارد یا لاقل به دست ما نرسید. مثلا اذا اتفق القدماء من الفقها على حكم في مورد، اگر قدماء از فقها بر یک حکمی اتفاق نظر داشتند، ولم نجد فيه نصا من ائمه اهل البيت عليهم السلام، و ما روایتی دال بر این مطلب در روایات معصومین علیهم السلام نیافتیم، در این صورت یقع الکلام فی حجیت تلک شهرت الفتوائیه و عدمها. بحث واقع می شود آیا چنین شهرتی حجت است یا حجت نیست. و ظاهر وفاقا لبعض الاعلام، و ظاهر حجیت و مثل هذه الشهره، ظاهران است که این شهرت فتوایی حجت است. وفاقا لبعض الاعلام، در این نظریه ما موافقت نمودیم با مرحوم آیت الله العظمای بروجردی. چرا شهرت فتوایی حجت است؟ لأنها تکشف عن وجود نص معتبر وصل الیهم ولم یصل الینا، زیرا این شهرت کشف می کند از وجود یک دلیل معتبری که به اونها رسید و به ما نرسید. حتی دعاهم الی الافتا، که اون دلیل معتبر اونها را وادار نمود و اونها را برانگیزاند برای اینکه این فتوا رو بدهند. حتی دعاهم الی الافتا علی مضمونه، اونها را برانگیخت تا بر مضمون این روایت و دلیل معتبری که به دست ما نرسید و در اختیار اونها بود فتوا بدهند. خب مگر شما علم غیب دارید که چنین دلیلی در اختیار اونها بود؟ شاید اونها بلا دلیل سخن گفته باشند. از من البعید، این خیلی بعید و مستبعد است، ان یفتی اقطاب الفقه به شیئن بلا مستند شرعی، بزرگان فقه فتوا بدهند ولی مستندی اون فتوای اونها نداشته باشد، دلیل معتد بهی، دلیل مورد اعتنایی نداشته باشند. و مرحوم محقق بروجردی در درسشون حکایت می نمود که در فقه امامی 400 مسئله هست، تلقاها الاصحاب قدیما و حدیثا بالقبول. این مسائل را فقها چه در قدیم و چه در جدید، چه متقدمین چه متأخرین، تلقی به قبول نمودند و برای این مسائل دلیلی بجز شهرت فتوایی بین القدما نیست، به حیث به طوری که لو حذفنا الشهره عن عداد الادله، اگر بخواهیم شهرت فتوایی را از مجموعه ادله و شمارش عدل خارج بکنیم، هر آینه اون مسائل فتاوایی می شود مجرد از دلیل، فتاوایی می شود بدون مستند و مدرک، فتاوایی فارغ از برهان و مستند. الفصل الثالث، حجیت سنت المحکیه به خبر الواحد، بحث خبر واحد که از مباحث بسیار مهم و کاربردی است. مقدمتاً 3 یا 4 مطلب رو مطرح می کنند. 1. منظور از سنت چیست؟ این 1 سوال. 2. رابطه ائمه اطهار یا دیدگاه ما نسبت به ائمه اطهار در تبیین و نقل احکام چیست؟ تقسیمات خبر، متواتر، واحد، مستفیض، تحریر محل نزاع. این 4 مسئله رو مقدمتاً بیان می کنند. اما مسئله اول، تعریف سنت. در اصطلاح اهل سنت، سنت یعنی فعل و قول و تقریر پیامبر اکرم. اما از نظر شیعه به دلایل متعددی ائمه اطهار قائم مقام و خلفای پیامبرند. سنت یعنی فعل و قول و تقریر پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام. فعل ائمه همان نقشی رو دارد که فعل النبی دارد، تقریر امام همان جایگاهی رو دارد که تقریر النبی دارد، قول معصوم، قول امام همان نقش رو دارد که قول النبی دارد، کلهم نور واحد. این جمله اول. جمله دوم این است که بنابراین دیدگاه شیعه نسبت به اهل البیت این است که اهل البیت توسط خود خداوند، بر اساس انتخاب خود خداوند، اما بر لسان نبی اکرم صلوات الله و سلامه علیه، ائمه اطهار منصوب شدند برای تبیین احکام واقعیه. همون نقشی رو که پیامبر اکرم در جهت تبیین و ابلاغ احکام الهی داشت، همون نقش و جایگاه را ائمه در مقام تبیین و ابلاغ احکام الهی دارند. به عبارت اخرى، ائمه اطهار صرفاً اینچنین نبود که مثل دیگر روات نقل حدیث از پیامبر بکنند. بگیم زید و عمرو و بکر اینها راویان از سنت النبوی هستند، امام صادق و امام باقر و امام کاظم و امام جواد نیز مثل اونها هم عرض با اونها راویانی هستند از سنت النبی. بله، در مواردی بنابر مصالحی ائمه اطهار روایت از نبی رو نقل کردند، لکن شأن ائمه اطهار در مقام تبیین و تبلیغ احکام واقعیه الهیه همان شأن النبی است، همان جایگاه النبی است. انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. بله، ائمه اطهار نبی نبودند، منصب نبوت و پیامبری برای اونها نبود، اما این چنین نیست که چون منصب نبوت رو نداشتند پس بنابراین احکام واقعی در اختیارشون نیست. نه، تلازمی بین این دو نیست. پس بنابراین ائمه اطهار، این بحث در علم کلام باید به طور مستوفا و استدلالی گفتگو شود، اینجا به عنوان اصل موضوعی میپذیریم، ائمه اطهار علیهم السلام همانند پیامبر اکرم مبلغ و مبین احکام واقعیه بودند. این دو مطلب اول رو تطبیق کنیم تا بحث بعد. السنه فی مصطلح فقهاء اهل سنه، سنت در اصطلاح فقهای غیر شیعی، اون سنت و این سنت اشتراک لفظی است، سنت در اصطلاح فقهای غیر شیعه عبارت است از قول یا فعل یا تقدیر پیامبر اکرم، کلامی رو پیامبر بفرماید صلوا کما رأیتمونی اصلی، عملی رو انجام بدهد، قیام و قعود و رکوع و سجود، فعل او میشه حجت، تقدیر کند در مقابل او عملی رو انجام بدهند و او امضا بکند، با سکوتش امضا بکند. و المعصوم من ائم اهل البیت علیهم السلام یجری قوله و فعله و تقریره اندنا مجرا قول النبی. معصومین از ائم اطهار فعلشون و قولشون و تقریرشون قائم مقام فعل و قول و تقریر پیامبر اکرم است، ولی اجر ذالک به همین خاطر تطلق السنه عند الامامیه علی قول المعصوم و فعله و تقریره. سنت در اصطلاح امامیه فعل و قول و تقریر معصوم است، چه پیامبر چه ائمه و حتی چه فاطمه زهرا سلام الله علیها، دون ان تختص بالنبی، و اختصاص به پیامبر اکرم ندارد. و لیس ائمه اهل البیت علیهم السلام من قبیل الروات، این چنین نیست که ائمه اهل البیت راویانی فقط از پیامبر باشند. در پرانتز، و ان کانوا یروون عن جدهم علیهم السلام، البته در مواردی هم چه امیرالمؤمنین چه سایر ائمه روایتی رو از پیامبر اکرم نقل می‌کردند، ولی این به این معنا نیست که فقط و فقط و فقط نقش راوی رو داشتند، خیر، بل هم المنصوبون من الله تعالی علی لسان النبی علیه السلام به تبلیغ الاحکام الواقعیه. ائمه اطهار منصوب شدند، نسبشون هم از طرف خدا بود، پیامبر در این نسب نقشی نداشت، منصوب بودند از ناحیه خداوند، البته بل لسان پیامبر، پیامبر اکرم این نسب را در جریانات مختلف مثل قدیر و غیر قدیر اعلام نمود، منصوبند به تبلیغ متعلق است به منصوبون. منصوبون به تبلیغ الاحکام الواقعیه، منصوب بودند برای تبلیغ احکام واقعیه. فقد رزقوا من جانبه سبحانه علما لصالح الامه، اینها از ناحیه پروردگار متعال علمی را که برای اصلاح امت لازم است به اینها داده شده بود. کما رزق مصاحب النبی موسی علیه السلام علما کذلک، همچنان که مصاحب موسی علیه السلام حضرت خضر نیز چنین علمی را خداوند به او داده بود. من دون ان یکون نبی، یا ولی پیامبرم نبود. در سوره کهف جزء 15، فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما، از نزد خودمون به او دانشی آموخته بودیم که حتی در این حد بود. قال له موسا، در این حد علم داشت. موسا به او گفت هل اتبعک علی ان تعلمن مما علمت رشدا، حضرت موسی به او گفت آیا من تو رو پیروی بکنم، البته به شرط اینکه اون چه که آموخته به من بگوی که آیات ادامه دارد. فعندهم علم الشریعه، ائمه اطهار علم الشریعه در اختیارشون هست. و ان لم یکونوا انبیاء ولا رسلا، ولو نبی و رسول نیستند. تتمه بحث و انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم نمود. سوالات این بحث، اقسام سگانه شهرت را تعریف نموده و کدام یک محل بحث در باب امارات است. سوال بعد، دلیل حجیت شهرت فتواییه را بیان نمایید. سوال بعد، اصطلاح سنت در نزد شیعه و اهل سنت را تعریف نمایید. نقش ائمه اطهار علیهم السلام در تبیین احکام الهیه چیست؟ سوال بعد، آیه مبارکه فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه تا آخر، ارتباط این آیه با بحث سنت را بیان نمایید. همچنان که مصاحب موسی پیامبر نبود ولی علمی داشت که موسی از او پیروی می کند تا به اون علم برسد، ائمه اطهار هم پیامبر نبودند ولی علم احکام واقعیه را خداوند به اونها داده بود. چنین علمی در اختیار اونها گذاشته شده بود تا توسط اونها به جامعه بشری ارائه شود و جامعه هدایت گردد. انشاءالله بحث جلسه بعد، تعریف خبر واحد، تحریر محل نزاع و ادله حجیت یا احیاناً عدم حجیت خبر واحد را انشاءالله باید به طور مستوفا بحث کنیم. بحث خبر واحد یکی از مباحث بسیار مهم و کاربردی است، یعنی در فقه بسیار بحث مهم و کاربردی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.